بسم الله الرحمن الرحیم. امشب هوای کربلا دارد دل من، امشب هوای کربلا دارد دل من، حال و هوایی آشنا دارد دل من. شش گوش ات را تا نبینم بیقرارم، اصلا مگر بی تو صفا دارد دل من. خانم ها آقایان، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عزر الله تعالی فرجه و شریف، سلام به برنامه روشنای احکام. خیلی خوش آمدید. ابتدای برنامه عرض تسلیت دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و عرض تسلیتی داریم خدمت ساعت مقدس حضرت حجت عزر الله تعالی فرجه و شریف به مناسبت فرا رسیدن ایام اربعین شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام و یاران با وفایشون، و همچنین گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ایران اسلامیمون رو. خیلی خوشحالیم که توفیق شد شب اربعین در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم و انشاءالله با برنامه روشنای احکام پاسخگوی سوالات شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم. شما بینندگان عزیز میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که به صورت زیرنویس برای شما بینندگان عزیز به نمایش در میاد با برنامه خودتون روشنای احکام در میون بگذارید تا انشاءالله کارشناس محترم برنامه پاسخگوی شما بینندگان عزیز باشه. شما بینندگان عزیز میتونید سوالات خودتون رو حالا به صورت فایل‌های صوتی، فایل‌های متنی یا تماس با شماره تلفن روابط عمومی برنامه داشته باشید و انشالله سوالات خودتون رو طرح بفرمایید. در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی هستیم. جناب استاد ابراهیمی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید استاد.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشین. جناب ابراهیمی اگر که اجازه بفرمایید، حالا ابتدای برنامه رو ما امروز با توجه به اینکه شب اربعین هستش و حالا یک سری از دوستان و بینندگان عزیزی که تقریبا میشه گفتش که خیلی از این جمعیت رو شامل میشه که جامانده از سفر عشق هستن، حالا برای بچه های اتاق فرمان خودمون، بچه های شبکه جهانی حضرت ولی است، من کمترین و خیلی از دوستانمون جامانده از سفر عشق هستن، حالا اگر اجازه بفرمایید یه تعداد سوال داریم که در مورد بحث سفرهای زیارتی است، مخصوصا سفر زیارتی اربعین. من ابتدا از شما سوالام رو با سوالهای زیارتی و مخصوصا سوالهایی که مربوط به اربعین میشه داشته باشم. ممنونم از شما. جناب ابراهیمی، بیننده عزیز از همون پرسیدن سلام، آیا کار کردن در روز اربعین اشکال دارد یا خیر؟
بله. من مجدد با نام خدای متعال برنامه رو شروع میکنم. در آستانه اربعین حسینی هستیم. این روز پرنشیب و فراز در تاریخ اسلام رو خدمت حضرت ولیعصر مولامون، آقامون، سرورمون عرض تسلیت دارم. هفته دفاع مقدس رو شما تبریک گفتی، بنده هم تبریک میکنم. انشالله که امیدواریم خدای متعال ماهایی که کم توفیق بودیم یا بی توفیق که جا ماندیم واقعا از این سفر اربعین به خاطر شرایطی که موجود بود، انشالله که خدای متعال ذره از ثواب زائرین ابو عبدالله رو در فردا که اربعین حسینی است انشالله نصیب ما هم کنه و توفیق بده که انشالله با حضرت عالی و رفقا انشالله سال دیگه ما هم مشرف بشیم انشالله که خدای متعال توفیق ادب رو در خدمت سید الشهدا به ما بده
انشالله.
من در خدمت شما هستم. راجع به سوالی که فرمودید، بله، در باره سوال ببینید، حقیقتش این استش که کار کردن اجت فقهی عرض میکنم.
بله.
در هیچ روزی از روزهای سال حرمت شرعی نداره. به حکم اولی و به اصطلاح فی نفسه کار کردن حتی در روز عاشورا، یعنی اگر روز تاسوع هم باشه، عاشورا هم باشه، و عرض به خدمت شما کسی حالا مثل خیلی از افراد هستن ضرورت شغلیشون ایجاب میکنه که اون روز اصلا شاغل باشن، مثل خیلی از پرستارها، کسایی که روی ناو کار میکنن، بچه‌ها نیرو دریایی، اینا خب ماموریتن، اصلا معنا نداره. وسط اقیانوس اطلس هستش، خب اصلا در خود سفر کاری به سر میبره. البته ادب اقتضا میکنه اشخاصی که ولو بالاضطرار در اون روز مشغول کار هستن همه روز رو مشغول کارشون نباشن. اگر محیط آماده است بتونن خودشون برنامه عزاداری رو مهیا بکنن، بسم الله. اگر نیست خودشون میتونن بعد از نماز خودشون ولو با زبان مادری خودشون روزه‌ای رو بخونن، این کار رو انجام بدن. از جهت فقهی کار کردن در روز اربعین، روز عاشورا، حرمت شرعی نداره، ولی حتما و حتما انشالله یه برنامه رو انسان داشته باشه که یک وقتی رو در این روز رو اختصاص بده به شرکت در مجلس ابو عبدالله، که مرحوم ما فرمود ما هرچه داریم از محرم و سفر است.
بله بله، متشکرم از شما جناب آقای ابراهیمی. سوال بعدی که برامون اومده تقریبا میشه گفتش که با توجه به شلوغی و ازدحام جمعیتی که حالا امروزه ماشاءالله به برکت حضور حضرت سیدالشهدا و این عشقی که مردم حالا شیعه بیشتر به این حضرت دارن، خب داریم میبینیم ماشاءالله خیلی سنگینی از جمعیت توی اطراف حرم، داخل حرم حضور پیدا کردن. حالا این سوالی که اینجا هست این هستش که آیا زیارت فقط حضور در حرم هست یا نه؟ با توجه به کثرت جمعیت ما میتونیم زیارت رو از محدوده هم داشته باشیم.
بله، ببینید بالاخره به خاطر محدودیت هایی که وجود داره کشور عراق و خصوصا شهر کربلا یک محدودیتی از جهت فیزیکی داره.
بله.
بالاخره هر ظرفی یک گنجایش خاصی داره. ظرفی که یک لیتر آب میگیره، ما هر کاری هم بکنیم بخوام دو لیتر آب درش بریزیم، این اصلا امکان عقلی وجود نداره. ظرفیت کربلا از جهت هتل‌ها، حسینیه‌ها، موکب‌ها، خود بله. فضای حرم، خود مساحت شهر کربلا بالاخره یه محدودیتی داره. به همین جهت هم هستش که برخی از مراجع مثل آیت الله عظمای سیستانی به خاطر همین محدودیت های فیزیکی که وجود داره فرمودن که زیارت اربعین رو منحصر در خود روز اربعین نکنید، دو سه روز قبل و بعدش رو هم ایشون فرمودن که انسان میتونه به قصد همین زیارت اربعین انشالله وارد شهر کربلا بشه. اینطوری نشه که ما مثلا سه روز قبل از اربعین وارد کربلا بشیم و قصد و نیتمونم این باشه که باید تا اربعین بمانیم و هیچ بر خودمونم استثناء قائل نشیم، حتما صبح اربعین زیارت بخونیم و بعد خارج بشیم. خیر، ایشون فرموده هیچ لزومی نداره. شما دو روز سه روز هم مونده به روز اربعین وارد کربلا شدید، زیارتتون انجام بدید برگردید، یا نه روز اربعین وارد شدید زیارتو انجام بدید برگردید. هیچ لزومی نداره که انسان قبل و بعد اربعین و خود اربعین حتما در شهر کربلا حضور داشته باشه. اگر امکان داشته باشه بدون محدودیت و بدون محذوریت، بسم الله. اگر نشد انسان میتونه از همون راه دور هم و به اصطلاح اون شاعر میگه به تو از دور سلام، همین سلام رو هم انشالله با اخلاص انجام بدیم مورد قبول سیدالشهدا قرار خواهد گرفت.
بله، متشکرم از شما جناب آقای ابراهیمی. خب سوالی رو داریم در مورد بله همین اربعین هستش که سوال اومده. سلام، در خصوص زیارت اربعین، آیا باید اربعین در کربلا حضور داشت یا اینکه میتوان از دور سلام داد و عرض ادب کرد؟
برای کسایی که امکان حضور داشته باشن
بله،
یقینا این مطلوبه. اصلا خود زیارت المزور، این که انسان با سواره یا پیاده راه بیفته به سمت معشوق، معشوق حقیقی به معنای واقعی کلمه، حرکت بکنه، این خودش مطلوبیت داره.
بله.
حتی کسایی که با پای پیاده میرن ثوابشون از کسایی که راکبن میرن بیشتره. اینها مطلوبیت داره یقینا. اما همونطوری که یکی دو دقیقه پیش هم عرض کردم، اینها برای کسی هستش که اون محدودیت ها و اضطرار ها جلوی او رو نگیره. این مطلوب به ذات هست برای کسی که امکانش هست. اگر امکان نیست، حالا یا قوانین مملکت عراق یا قانون مملکت کشور خودمون اجازه حضور در اون کشور رو نمیدن، خب بالاخره قانون متبع هستش به فتوای هم مقام معظم رهبری، هم آیت الله سیستانی و اغلب مراجع، رعایت قانون انسان واجب هستش که انجام بده و تخلف از اون رو این بزرگوارا جایز نمیدونن. حالا به جهت محدودیت های قانون هم اگر ما اجازه حضور در اونجا رو نداشتیم، این نباید ما رو از جهت روحی نگران کنه، استرس و اضطراب بهمون وارد بکنه. و از دور که این هم میگیم از دور زیارت، این هم مطابق با روایاته. حتی حضرت به یکی از شاگرداشون فرمود اگر امکانت هم برای تو وجود نداره برو بالای پشت بام و رو به کربلا کن، سه بار بگو صلی الله علیه یا ابا عبدالله. اینم سبب زیارت برای شما نوشته میشه. فکرمون ما محدود نکنیم که حتما باید چیکار بکنیم در اونجا حضور پیدا بکنیم. مثل برخی هستن که اصلا زیارت رو به این میدونن که بچسبه به ذری. حرم امام رضا هم که مشرف میشه.
بله.
افراد زیادی هستن ولو میخواد با موجب این ناراحتی که برای زوار درست میکنه حتما خودشو بچسبونه بذاری. نه، شما تو مسجد گوهرشاد هم واسه زیارت میخونی هست، چه بهتر که بالا سر حضرت انسان این زیارت رو انجام بده. اما اگر نشود، این فکر رو از ذهنمون باید دور بکنیم که زیارت فقط چسبیدن مثلا به ذریح و دیدن ذریحه. خیر، از راه دورم انسان میتونه این کار رو انجام بده.
بله، متشکرم از شما جناب ابراهیمی. سوال بعدی که از طریق سامانه پیامکیمون برامون اومده این هستش: سلام، در قطار و یا اتومبیل چگونه نماز بخوانیم؟ و قسمت حالا دومش که حالا میشه گفتش که تکمیلی سوالشون هست این هستش که تنها خم شدن کافی است و یا بر چیزی باید سجده کرد؟
برای شرایط صحت سجده.
بله،
خدمت این بیننده عزیز عرض بکنم که یکی از شرایط صحت نماز فرمودن استقراره.
بله.
یعنی در حال حرکت انسان نباید نماز بخونه الا نمازهای مستحبی. شما نمازهای مستحبی رو میتونید در حال حرکت بخونی، از منظر راه افتادید به سمت مسجد و نافلات رو در بین راه بخون، هیچ اشکالی نداره. نسبت به نماز واجب استقرار شرطه، با توجه به اینکه انسان در قطار اون استقرار کامل رو نداره. خب بالاخره حرکت قطار حرکت میکنه، در جاهایی که مسیر قطار میخواد عوض بشه به سمت چپ یا راست مثلا حرکت میکنه، جهت قبله انسان رو بدون اینکه انسان خودش بدانه تغییر میده. اگر استقرار وجود نداشته باشه، وقت هستش که انسان نماز بخونه. ما راه افتادیم به سمت مشهد، فرض بفرمایید که یه ساعت دو ساعت قبل از اینکه نماز قضا بشه خب به مشهد میرسیم. خب شما صبر بکنید، وقتی که به مکان ثابت رسیدید همونجا نمازتون رو بخونید. این حالت در ماشین که دیگه خیلی اوضاعش به اصطلاح وخیمتره. حالا در قطار تصور داره که انسان رو به قبله و در حالت ایستاده بخونه، اما در ماشین مخصوصا اگه ماشین شخصی باشه نه اتوبوس، شما نشستی، نماز واجبتو چطوری میخوای بخونی؟ در حال اختیار انسان باید به حالت ایستاده انقیامن به اصطلاح تکبیر رو بگه و نماز شروع بکنه. خب حالا اگر میگه آقا جون من نه، باید سوار قطار بشم، تا آخر وقتم قطار نمیسته و در همینجا باید نمازمو بخونم، هیچ راهی وجود نداره، یا در اتوبوس هستیم یا در ماشین شخصی هستیم نماز داره قضا میشه و مجبوریم که در خود ماشین نماز بخونیم. ببینید قاعده کلی اینجا اینه: اون مقدار از واجبات رو که انسان میتونه انجام بده باید انجام بده. مثلا فرض کنید در اتوبوس شما اگه میتونید سمت قبله بایستید باید بایستید، اگر نمیشه ایستاد این میشه معفو. باید تکبیر رو در حال قیام بگید، یعنی اتوبوس داره حرکت میکنه شما پاشید بایستید و تکبیرتون رو در حال بفرمایید که در حال ایستاده بگید، حمد و سورتون رو بخونید. رکوع رو نمیتونید انجام بدید، اگر به مقداری که صدق رکوع میکنه میتونید انجام بدید، فبها انجام میدید، ذکر رکوع رو میگید و وارد چی میشید؟ سجده میشید. اگر امکان سجده بود امکان انجام میدید، اگر امکان سجده نبود و به هیچ مقداری که صدق سجده بشه انسان نمیتونه انجام بده، اونجا وظیفه‌ش اینه که سر رو به قصد سجده میاره پایین و عرض به خدمت شما و بنابر احتیاط چیزی که سجده به صحیح همین مهرای خودمون به پیشانی میچسبونه، ذکر سجده رو میگه، سجده دوم به همین منوال انجام میده و برای رکعت دوم چیکار میکنه؟ مجدد همون کار رو تکرار میکنه. خلاصه اگه ما طبق قاعده کلی بخوایم جواب بدیم، هر مقدار از واجبات رو که میشه انجام داد که در حالت عادی شما باید انجام بدید، اون مقدار رو باید در حال استقرار انجام بدید.
بله، متشکرم از شما جناب آقای ابراهیمی. که اگر موافق باشید سری به اتاق فرمان بزنیم. بینندگان عزیز، میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم، در خدمتتون هستیم. دوباره می تپد دلم،
به شوق دیدن حرم، به یاد زینب نشست بر لب، سرود غم با هر قدم گوار می تپد دلم، به شوق دیدن با هر قدم دوباره می تپد دلم، به شوق دیدن حرم، به یاد زینب نشست بر لب، سرود غم. هر کس ز گوشه‌ای آمده اما شبیه یک دیگری، دور از نژاد و رنگ و زبان، گویا همه ز یک مادری، دور از نژاد و رنگ و زبان، گویا هر کس ز گوشه ای آمده، زیارت اربعین همه میاد، اما شبیه یک دیگری، دور از نژاد و رنگ و زبان، با هر زبان با هر نژاد ما عاشقان حیدریم، رزمنده ای تا وقتی ما زنده ای، به عشق تو بنده ای، تو بودی تنها ز روی زهرا شرمنده ای، رزمنده ای تا وقتی ما زنده ای، به عشق تو بنده ای، بنده خدایی به عشق تو، ز روی زهرا شهر، رزمنده ای رزمنده ای تا وقتی ما زنده ای، به عشق تو بنده ای، تو بودی تنها ز روی زهرا شهرمنده ای. این سیل جاری جمعیت کابوس هر شب دشمن است، من است شور و دلاوری ارث ماست، فردای این جهان روشن است، شور و دلاوری ارث ماست، فردای این جهان روشن است، ذکر همه این زمزمه لبیک یا ابن فاطمه، ذکر همه
ذکر هممون لبیک یا پسر فاطمه. ممنونم از اینکه بیننده برنامه روشنای احکام هستید و همراه ما هستید. شب اربعین هستم، امیدوارم هر کجا هستید ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. شما بینندگان عزیز میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که به صورت زیرنویس برای شما بینندگان عزیز به نمایش در میاد با برنامه خودتون روشنای احکام در میون بگذارید تا انشالله کارشناس محترم برنامه پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشه. جناب آقای ابراهیمی، سوالی رو داریم که حالا باز مربوط به همین بحث نماز بود که من قسمت قبلی از شما پرسیدم، حالا قبل از اینکه آیتم برنامه پخش بشه، حالا اینجا سوال داریم بیننده عزیز برای ما فرستادن، نماز نشسته را چطور باید خواند؟
بله، نماز نشسته اگر نماز مستحبی باشه که میخوایم مثل نماز وتر نشسته بخونیم، خب صرف نظر از اینکه آیه سوره در او واجب هست یا واجب نیست که میفرمون واجب نیست، شما الله اکبر رو هم به صورت نشسته میگید، حمدتون رو میخونید و چه نماز واجب باشه، مثل اینکه کسی میخواد نماز عشاشو نشسته بخونه، کمر درد داره، دکتر منش کرده از ایستادن، هیچ مقدار از نماز رو هم نمیتونه ایستاده بخونه و بعد نماز رو نشسته بخونه. خب به حالت نشسته انسان تکبیر رو میگه، حمد رو میخونه، سوره رو میخونه، برای رکوع به مقداری خم میشه که سر مقابل زانو قرار بگیره، این میشه حد رکوع. و اگرم بیشتر به اصطلاح خم بشه بهتر هستش، اما حد واجبش به همین مقدار هست که سر مقابل زانوها قرار بگیره، این نسبت به رکوع. و برای سجده هم که به صورت عادی سجده میکنه، اگر مشکلی نداره که مثل انسانهایی که سالم هستن سجده بکنه، خب سجده رو انجام میده، دو تا سجده رو انجام میده و مشکلی هم نیست. اما اگر مشکل حادی براش پیش میاد و به اصطلاح به حرج میفته، اگه بخواد سجده رو دکتر منعش کرده، مشکل دیسک کمر داره، مشکل گردن داره، عمل چشم انجام داده دکتر منعش کرده از اینکه سر رو بخواد به زمین بذاره، به مقداری که اون اضطرار برطرف بشه زمین رو بالا میاره، مثل یک میزی رو میذاره، حالا 10 سانت 20 سانت میذاره، مهر روی رو قرار میده و سجده رو انجام میده. این میشه یک رکعت نماز نشسته و بقیه رکعات رو هم همینطوری انجام میده.
بله متشکرم از شما. حالا جناب ابراهیمی در مورد اذکار و ذکرهایی که حالا چه توی رکوع چه توی سجده داریم، ما باید همین اذکار واجب رو بگیم یا نه میتونیم آیات رو هم داشته باشیم، حالا یا ذکر غیری رو هم داشته باشیم؟
بله سوال خوبی رو برادر بزرگوارمون مطرح کردن. ببینید در نماز واجب یا مستحب، دارم تاکید میکنم، چه در نماز واجب چه در نماز مستحب، شما غیر از اون ذکر واجبی که در رکوع و سجده باید بگید، در هر جای نماز، حالا سوال راجع به رکوع و سجده بود، بنده عرض میکنم در هر جای نماز شما مجاز هستید که قرآن، ذکر و دعا رو انجام بدید. یعنی شما میتونید در رکوع بعد از اینکه سبحان ربی العظیم و بحمد رو گفتید مثلا آیت قرآن بخونید، یه سوره حمد بخونید، یه سوره کوثر بخونید. البته در نماز خواندن قرآن در رکوع و سجده کراهت داره، این کراهت هم به معنای ثواب کمه ها، یعنی شما اگه تو حالت عادی مثلا سوره حمد بخونید 100 تا ثواب داره، اگه اینو تو رکوع بخونید مثلا 80 تا ثواب داره، به معنای اقل ثواب هست. پس خواندن قرآن در همه جای نماز، خواندن هر دعا همه جای نماز، خواندن هر ذکری در همه جای نماز مجازه، فقط در رکوع و سجده خواندن قرآن چی بود؟ مکروهه، کراهت داره، نخونیم بهتر هستش. نکته دوم تو این زمینه که شاید برای برخی از بینندگان جالب باشه، که البته نظر اغلب فقهاست، برخی مثل مرحوم آیت الله فاضل میفرمودن نمیشه، یا آیت الله مکارم شیرازی، ایشون هم فتوا میدن که نمیشه، اما اغلب فقها، مرحوم امام، آیت الله سیستانی و باقی مراجع میفرمون اشکال نداره، این هست که شما هر جای نماز که گفتیم مجاز هستید دعا کنید، مجاز هستید به زبان مادری خودتون دعا کنید. خیلی ها به ما گیر میدن میگن زبان مادری ما عربی نیست، چرا نماز رو باید به عربی بخونیم؟ من میخوام با خدای خودم درد دل بکنم. ما عجت فقهی جواب میدیم، اگه مقالد آیت الله مکارم نباشه که ایشون فرمودن تو این مسئله اگه عمل نکرده میتونه به مرجع دیگه رجوع بکنه، اینم راه حلش. که شما وسط حمدت میگید بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، یه دفعه یاد رفیقت میفتی که کرونا گرفته، میگه خدایا حسن آقا رو از مرض کرونا شفا عنایت بفرما، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. حتی بالاتر شما در رکوع، در سجده، در قنوت، مثلا امتحان و کنکور دادید میخوای خوب قبول شی، رشته پزشکی مثلا میخوای تهران، دانشگاه تهران قبول شی، بعد از اینکه ذکر رو گفتی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه بگو خدای من رو در رشته پزشکی دانشگاه مثلا فرض دانشگاه تهران قبول بفرما، یا میخوای با خدا راضی ناز کنی، اشکال نداره که شما به زبان مادری خودت انگلیسی، بلوچی، کردی، لوری، هر زبانی میتونی در نماز و هر جای نماز، قنوت و غیر قنوت هم ندارم، عرض کردم وسط حمدت باشه، وسط رکوع باشه، میتونی به زبان مادری خودت این دعا رو بخونی. پس هر جای نماز میشه انسان قرآن بخواند، دعا بخواند، ذکر بگوید، فقط قرآن خواندن در رکوع و سجده کراهت داره.
بله متشکرم از شما جناب ابراهیمی. الله
میشه گفتش که وسط های این صحبتون و پاسخ این سوال میشه گفتش که تکیه و حالا میشه گفتش که تیکه‌ای رو فرمودید که میشه اینجا یک لحظه شب اربعین هست. واقعا یاد کنید تمام اون عزیزاین رو که به گردنمون حق دارن. میشه گفتش که از دست دادیمشون و در کنار اون جناب آقای ابراهیمی هم گفتن و فرمودن که بحث بیماران کرونایی رو که حالا امروزه خیلی همون درگیر هستیم، من میگم همه مریض ها رو، شب اربعین هستش، تقریبا میشه گفتش ساعتهایی هستش که آماده میشیم بریم هیئت، از هیئت اومدیم و میشه گفتش که دلهامون یه جورایی نزدیک هستش. داره خدا هر کجا هستید دعا کنید این ویروس منحوس دست از سرمون بردار، انشالله سال دیگه اربعین خیلی پرشورتر از سالهای قبل انشالله کربلا باشیم و میشه گفتش که هیچ خونه ای مریضداری نکنه، مریض نداشته باشیم. ممنونم از شما جناب آقای ابراهیمی. سوال بعدیمون به این صورت هستش که سوال فرستادن بیننده عزیز: سلام، اگر انسان نذری بکند ولی از سختی های آن اطلاع کافی نداشته باشد، بعد از نذر به سختی های آن پی میبرد، آیا باید آن را انجام بدهد یا خیر؟
بله، من قبل از اینکه جواب سوال این بیننده عزیز رو عرض بکنم یه نکته مقدماتی بگم. در برخی از روایات مطلبی آمده که به جهت اون روایات فقهای ما فرمودن که اصل نذر کردن کراهت داره. یعنی شما اگه میخواید یه کار خوبی انجام بدی، میخوای مشرف شی امام رضا، دوست داری ختم قرآن داشته باشی، دوست داری صدقه بدی، گوسفندی ذبح بکنی، قربانی کنی، خب این رو انجام بده، نیازی به عرض به خدمت شما نذر کردن نداره. که نذر کردن به خودی خود فرمودن کراهت داره. البته برخی از فقها فرمودن نذرهای جزئی که انسان به راحتی از پسش به اصطلاح برمیاد اونها کراهت نداره، ولی بسیاری از افراد هستن نذر میکنن و متاسفانه نذرهای سنگین برمیدارن بعد به اصطلاح توش میمونن. یه دختر خانمی بود نذر کرده بود که هر شب جوشن کبیر بخونه. خب ما گفتیم که والا ماها که طلبه هستیم و عرض به خدمت شما، این خیلی خوبه آدم بتونه هر شب جوشن کبیر بخونه، اما همون سه شب احیایی هم که ما جوشن کبیر میخونیم هی نگاه میکنیم عددش کی به صد میرسه، یعنی طاقت نداریم شب احیا. حالا کسی نذر بکنه هر شب جوشن کبیر بخونه، خب میخواید کار خوب انجام بدید، بسم الله انجام بدید. با نذر به خودتون واجب نکنید، ما به اندازه کافی واجبات به گردنمون هست، لذا حضرت فرمود واجب دیگه به عهده خودتون نذر برید انجام بدید، چرا با نذر. این نکته اول که ما خیال نکنیم که حتما نذر کردن کار خوبیه، مکروهه. البته این مکروه به اصطلاح کراهت ارشادی هست، من جلسه اقتضایی نداره که این کراهت ارشادی رو توضیح بدم، ولیکن بدانیم که خیلی از فقها فرمودن کراهت داره. این نکته اول. نکته دوم، اغلب فقها فرمودن نذر وقتی واجب میشه که شرایطی رو انسان چیکار بکنه، رعایت بکنه. یه سری شرایط عامه داره، حالا اونجایی که مثلا همسر انسان میخواد نذر بکنه، برخی از فقها میگن باید با اجازه همسرش بشه، ما کاری به این شرایط نداریم. اما یکی از شرایط صحت نذر که اغلب فقها فرمودن بعد رجحان شرعی داشته باشه. اگر چیزی رو که انسان نذر کرده انجام بده رجحان شرعی داره، مثل قرآن خوندن، زیارت کردن، اطعام، ایثاره، یا حتی یه کاری هستش که به حکم اولی مباهه مثل غذا خوردن، ولیکن شخصی نذر میکنه که یه کار مباهی رو به جهت یک جنبه الهی که داره انجام بده که سبقه الهی پیدا کنه که اون رجحان شرعی بیاد، خب در این صورت واجب میشه. اگر هنگامی که انسان میخواد عمل بکنه مرجوح بشه اون عمل، مثلا شخصی نذر کرده که پیاده زیارت سید الشهدا بره، خب این یقینا راجحه، یقینا هیچ اشکالی نداره و طبق برخی از روایات عرض کردیم که ثوابش از اینکه انسان راکبن مشرف بشه ثوابش بیشتر هست، پس رجحان شرعی داره. ولی وقتی من الان میخوام برم، فرض کنید دکتر به من گفته که اگر پیاده روی زیاد داشته باشید مشکلات حاد کمر برای شما پیش میاد. نذر کردم و 6 ماه پیش من این مشکل رو نداشتم، نذر کردم 40 پیاده مشرف بشم بین نجف تا کربلا پیاده برم، ولی الان که به نجف رسیدم میخوام برم، یاد حرف دکترم میفتم، دکتر متخصصم منو من کرده پیاده روی. خب اینجا باید چیکار بکنم؟ در هنگام عمل مرجوح میشه، هنگام نظر راجح بود
بله،
ولی هنگام عمل مرجوح میشه، یعنی دیگه اینجا برام مشکل پیش میاد، اینجا نظر منحل میشه. حالا اگر این بیننده از ما دقیقا میفرمود که اون مورد نظر چی بود، ما بیشتر روش میتونستیم مانور بدیم. اما قاعده کلی اینه که اگر هنگام عمل مرجوح بشه و مشکلات رو بخواد ایجاد بکنه، اون نظر منحل میشه و باطل میشه.
بله، متشکرم از شما جناب ابراهیمی. سوالی رو حالا میشه گفتش که مربوط به همین بحث نظر هستش که از همون داشتن که پرسیدن در هنگام نظر چه ذکری رو باید تلفظ کنیم، حالا بگیم. حالا برای ما سوال این شکلی فرستادن، ولی حالا زمانی که میخواد طرف یه نظری رو داشته باشه، حالا اصطلاحا همون صیغه نظر رو میگیم دیگه، بخواد بگه اینو باید چی بگه؟
بله، صیغه نظر، دو تا صیغه برای نظر گفته شده.
بله،
یک صیغه که به نحو فتوا، اگر انسان اینو بگه به نحو فتوا برگردنش هستش که با وجود سایر شرون رو عمل بکنه، کلمه لله علیه هست، یا ترجمه فارسیش که برای خدا به عهده من باشد. کسی با قصد بگه برای خدا به عهده من باشد که فردا، مثلا فرض بفرمایید که جزء یک قرآن را بخوانم، این میشه صیغه نظر. یا اینکه بیاد بگه نظر میکنم برای خدا که فردا یک جزء قرآن بخوانم، اینم طبق فتوای خیلی از فقها و به احتیاط واجب، واجبه که انسان بهش عمل بکنه. اما اگر فقط کلمه نظر رو بیاره، یا فقط کلمه خدایا رو بیاره، بگه خدایا من اربعین میخوام یک گوسفند بکشم، یا بگه نظر میکنم که اربعین گوسفندی رو بکشم، ببینید لله رو نمیگه ولی فقط کلمه نظر رو میاره. اینجا آیت الله مکارم شیرازی فرمودن اینجا هم به احتیاط واجب عمل به نظر واجب است، اما اغلب فقها ها فرمودن خیر، صیغه نظر لله علیه رو باید بگه، یا ترجمه شو، یا ترجمه نظر تو لله، یعنی نظر میکنم برای خدا. اگه این باشه واجبه، اگر غیر از این باشه عمل به نظر واجب نیست. نه اینکه حرامها، واجب نخواهد بود.
بله، متشکرم از شما جناب آقای ابراهیمی. سوال بعدی که برای ما اومده این هست، سلام، آیا واقف میتواند متولی را عوض کند یا خیر؟
واقف متولی را عوض کند؟ بله، خیر. مرحوم امام دران در تحریر، دیگران هم دارن، کسی که زمین رو مثلا وقف حسینیه کرده،
بله،
وقف مدرسه کرده، وقف حوزه علمیه کرده و مثلا امام جمعه شهری رو متولی قرار داده، خود مدیر مدرسه رو یا پسر خودش رو اصلا متولی قرار داده، فرق نمیکنه. وقتی که انشاء کرد صیغه وقف رو خوند، حالا یا وقف معاتاته یا با صیغه، و عرض به خدمت شرایط صحت وقف کاملا رعایت شده باشه، تحویل داد، دیگه نمیتونه کاری انجام بده. وقتی تحویل متولی بده، قبض و اقباض به اصطلاح صورت بگیره، نمیتونه، مگر اینکه اون متولی شرایط رو به طور کل دست بده. اونجا دیگه حاکم شهر پادر میون میکنه، من شخصی رو، پسر خودم رو واقف این حسینیه کردم، ولی دور از جون، دور از جون، پسر من چی شده؟ آلزایمر گرفته؟
بله.
یا مجنون شده؟ مشکلاتی براش پیش اومده؟ یا خدایی نکرده داره خیانت در وقف میکنه؟ بالاخره بسیار از موقوفات عائدات داره.
بله.
داره خیانت در وقف میکنه و اون امین بودن، شرط امین بودن رو از دست داده. اینجا خود به خود چی میشه؟ خود به خود معزول میشه و حاکم شهر، یعنی مجتهد جامع شرط که صلاحیت تقلید رو داره، اینجا میتونه برای اون موقوفه چکار بکنه؟ بفرمایید که متولی قرار بده.
بله، متشکرم از شما جناب آقای ابراهیمی. سوالی رو داریم که حالا نمیدونم تکمیلیش به چه صورت هست، ولی حالا من به همین شکل برای شما میخونم. سلام، خوردن کنسرو ماهی خارجی اشکال دارد یا خیر؟
بله، سوال خوبی رو مطرح کردن، خیلی هم برای کسایی که سفرهای خارجی میرن بله، مبتلا به، یا کسایی که بالاخره در داخل کشور براشون از این سوغاتی ها میارن. ببینید، در ماهی، ماهی که میخواد صید بشه، دو تا چیز باید احراز بشه، دو تا چیز باید احراز بشه طبق نظر غالب فقها. یک، این ماهی فلسدار باشه، فلس داشته باشه، چون طبق نظر فقهای شیعه که از روایات قطعی استظهار شده و برخلاف برادران اهل سنت، خب اونا ما بالاخره منابع فقهیمون با هم مقداری متفاوته. بله. طبق روایات صحیح و سنده که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده، از حیوانات دریایی فقط و فقط میگو و ماهیان فلسدار، قشردار به اصطلاح، حلال هستند. کوسه یا کول ماهی، هشپا، اینها جز ماهی های حرام گوشت هستن.
بله.
خب پس یه شرط این هستش که فلس داشته باشه. دو، شرط دوم که باید احراز بشه این هستش که ماهی در حال حیات صید شده باشه. گاهی اوقات برخی از افراد هستن، مثلا فرض بفرمایید نارنجک میندازه تو آب و به واسطه موج انفجار ماهی تو دریا میمیرن، تو رودخونه، تو یه حوضی میمیرن. این خب اینجا خوردن این ماهی حرامه. خب حالا کنسرو خارجی وارد کشور شده یا رفتیم اونجا، این کنسروی که ما میخواییم بخونیم بخوریم، این دوتا شرط باید احراز بکنیم طبق نظر غالب فقها. یک، ماهی که الان در این کنسرو قرار داره فلسدار باشه، و دو، با حالت زنده صید شده باشه. آیا کسی که الان میخواد این کنسرو بخوره این دوتا شرط احراز میکنه؟
نه دیگه، اصلا نه. معلوم نیست.
ما رفتیم ایتالیا، الان رفتیم رستوران، گفتیم گوشت نخوریم چون ذبح غیر اسلامیه، گفتیم خب ماهی میخوریم. این که کافر صید بکنه اشکال نداره ها، کافر هم اگه از دریا صید بکنه مثل ذبح گوسفند نیست که حتما باید مسلمان ذبح بکنه. نه، یه مسیحی، یک یهودی، یک بودایی اونجا قلاب بندازه توی رودخونه ماهی صید بکنه، ولی ماهی چیه؟ فلسدار، همونجور بشینیم با هم بخوریم، این اشکال نداره. ولیکن وقتی من هیچ پشت پرده رو نمیدانم، اینجا من از کجا میدونم که این ماهی در حال حیات صید شده؟ امکان داره ماهی چی بوده؟ ماهی مرده است. به این جهت که این شرط احراز نمیشود، خوردنش چی میشه؟ خوردنش دچار اشکال میشه.
بله، متشکرم از شما. خب جناب ابراهیمی، بیننده عزیزی از کشور فنلاند برای ما سوال فرستادن. سلام، در مدارس فنلاندی گوشت ماهی می آورند که به دست خود فنلاندی ها گرفته شده و از طرف دیگر معلوم نیست فلس داشته یا نه، خوردن این ماهی چه حکمی داره؟ حالا اینجا مجبورن اینو باید چیکار بکنن؟
اینو دقیقاً این سوال قبل دیگه بنده عرض کردم که طبق نظر این دو، طبق نظر فقها این دو تا شرط باید احراز بشه. یک، این که زنده در حال زنده بودن صید شده. دو، فلس دار بودنشه. البته برخی از فقها مثل مرحوم امام میگن اگر ماهی رو انسان شک داشته باشه که فلس داره یا نه، خوردنش اشکال نداره. اما شرط دوم رو امام میگه باید احراز کرد. برخی از فقها مثل آیت الله سیستانی، مرحوم آیت الله خوی، میفرمان خیر، هر دو تا شرط رو باید احراز بکنید، یعنی هم فلس دار بودنش و هم اینکه در حال حی بودن زنده. حالا مرحوم امام میگه خب یه شرطش اشکال نداره، شما احراز نکرده ایراد نداره، ولی خب شرط دومش کار بکنیم، این که اشخاصی که فنلاندی هستن اینو صید کردن، این ایراد نداره. ما خدمت این برادر بزرگوار عرض میکنیم که آیا شما یقین دارید که در حال حیات این صید شده؟ این یک شرط. و شرط دوم، اگه مقلد مثل آیت الله سیستانی باشید، ایشون میگه فلسدار بودنش هم باید احراز کنید. لذا حالا اگر روی خود کنسرو نوشته که این چه نوع ماهیه و از اون طرف شما فلسدار بودنش رو احراز بکنید، خب یه شرط چی میشه؟ این شرط برای شما درست میشه. شرط دوم که در حال حیات بودن صید شده، اینم اگه از هر قرائنی به این نتیجه رسیدید، خوردنش دیگه در اینجا اشکال نداره. حالا اونجا که جبر نمیکنن در مدرسه یا دانشگاه حتما این غذا رو شما باید بخورید، و نجس هم که نیستش که، حالا انسان میخواد اون غذا رو بخوره، بفرمایید که کنسرو میذاره کنار، مثلا برنجشو میخوره، از مخلفات دیگه استفاده میکنه.
بعد
آره.
متشکرم از شما. حالا با توجه به اینکه خیلی از کشورهایی که حالا غیر از ایران اسلامیمون خیلی سخته تهیه غذا، مخصوصا با توجه به غذاهای گوشتیشون واقعا سخته، داشتیم سوالهای متعددی داشتیم در مورد این موضوع، و حالا این بیننده عزیزمون هم
بالاخره باید یه جوری این سختی رو به جون بخره و این تاییدیه ها رو داشته باشه. ممنونم از شما. زنم آقای ابراهیمی، بیننده عزیز سوال داشتن ازمون، ناشز شدن را توضیح ده.
خب ناشز یا ناشزه اینا؟
ناشز.
ببینید نسبت به خانومی که عرض به خدمت شما که بعضی از مطالب رو رعایت نمی کنه میگن ناشزه.
بله.
اگر برخی از حقوق رو مرد رعایت نکنه بهش میگن ناشز. حالا ما احتمال داره مد نظر این برادر بزرگوار یا خواهر گرامی هر دوتا باشه، من یه کوچولو توضیح میدم.
زحمت میشه.
نسبت به مرد، مرد نسبت به همسر خودش، خب باید زنی که به اصطلاح ناشزه نیست که توضیح میدیم یعنی چی، مرد باید نفقهشو بده. حالا در دوران عقد این نفقه واجبه یا واجب نیست، اون محل بحث بین فقها هست. اما بعد از عروسی به اصطلاح زنی که تمکین جنسیشو داره و بدون اجازه شوهرم از خانه خارج نمیشه در عقد دائم، این زن قابلیت گرفتن نفقه رو داره و دینم هست و مرد باید چیکار بکنه؟ نفقه این زن رو در حد شأن اون زن پرداخت بکنه. اگر این خانم پیش پدرش که بود در خانواده زندگی میکرده که فرض کنید مثلا چون اهل شمال هست هفته ای دو مرتبه مثلا به اصطلاح ماهی میخوردن، حالا سال قبلم راجع به ماهی بود، این اگه این خانم الان در خانه شوهرش مطالبه ماهی میکنه، این مرد باید تهیه بکنه.
بله.
اگه نکنه دینه ها، یعنی حق الناس هستش، مگه اینکه اون خانم بزرگواری کنه حلال بکنه. اگر خانه انقدر مثلا متمول بودن که مبل گرون قیمت، کابینت آنچنانی، ماشین لباسشویی آنچنانی تو خونهشون بوده، این آقا باید چی کار بکنه؟ باید تأمین بکنه. اگر تأمین نکند و نفقه را در حد شأن زن پرداخت نکنه، این مرد میشه ناشز. خب اینجا خانم با رجوع به محاکم، با رجوع به دادگاه صالحه چیکار میکنه؟ میتونه حق خودش رو استیفا بکنه. این نسبت به مرد. نسبت به زن من عرض کردم زن در خانه هیچ وظیفه ای ندارد الا دو تا کار رو در عقد دائم باید چیکار بکنه؟ انجام بده. که حالا یکیش در عقد موقت هم است. یک، بدون اجازه شوهر از خانه خارج نشود. و شرط دوم و وظیفه دوم این هستش که تمکین جنسی رو به حد متعارف باید داشته باشه. حالا من اشکال نداره که یه مقدار کوچولو توضیح بدم. برخی از تمتعات جنسی که آقایون طلب میکنن اگر زن انجام ندهد ناشزه نیست. تمکین‌های غیر متعارف، تمتعات جنسی غیر متعارف اگه زن انجام نده ناشزه نمی‌شود. این سر به سر در به سر عرض بکنم. لذا اگه این کارو زن انجام نداد، مرد حق نداره قطع نفقه بکنه. باید انجام بدهد. پس دو تا، یک خروج از خانه، دو تمتعات جنسی در حد متعارف که زن به حرج کشیده نشه، اونم در ایام که این کار حلاله ها، مثل بعضی از روزهای ایام حج و ماه مبارک رمضان و اینها، خب این دیگه واجب نخواهد.
واجب میسون. بله.
بله. خب این شد ناشزه نسبت به زن. آقا هم که میشه ناشز اگر نفقه رو پرداخت نکنه.
بله. متشکرم. بله. از شما جناب ابراهیمی، چقدر کامل و حالا میشه گفتش که جامع توضیح دادید. ممنونم از شما. سوال داریم. سلام، آیا ختم قرآن به وسیله شنیدن از ضبط صوت یا حالا موبایل جایز است یا خیر؟
یعنی نصب کرده ختم قرآن کنه، حالا
نه نه نه، حالا میخوان ظاهرا فکر میکنم ختم قرآن رو حالا میخوان اینو پلی کنن، ضبط رو پخش کنن و شروع کنن خودشون هم همخوانی کردن.
نه چه اشکالی داره، خیلی هم خوبه. هم انسان از ثواب بفرمایید که استماع قرآن بهره میبره، هم خودش هم داره قرائت میکنه، اینم ثواب دوم. نه هیچ اشکالی نداره، خیلی هم تازه بهتره. شما خودت قرآن تلاوت میکنی یه ثواب داره، وقتی فرض کنید آقای پریزگار رو گذاشتید داره جزء یک رو میخونه. خیلی موقع بعضی از اشخاصی که سنشون بالا هست یا تو قرائت قرآن مشکل داره این کارو میکنن، چون یه کسی که صحیح القرائه هستش میذارن که میخواد خودش مطمئن بشه که قرآن غلط نمیخونه. خیلی هم خوب اتفاقا، یعنی با یه تیر دو سنشون میزنه، هم ثواب قرآن شنیدن رو میبره، دو هم یاد میگیره قرآن رو با تلفظ صحیح بخونه، سه خودش هم که داره میخواند و انشالله ثواب مضاعف خواهد برد. نه هیچ اشکالی نداره، خیلی هم بهتر.
جناب ابراهیمی، الان خب اشخاصی هستن که نمیتونن کامل و دقیق تلفظ قرآن رو داشته باشن، میان میذارن یه قصه ای رو، یه قسمتی رو از قرآن رو، یک سوره ای رو شروع میکنه به خوندن و این شخص با توجه به گوش کردن دقیقا فقط به آیات نگاه میکنه، درست شد؟ اینجا اون ثواب همونجا براشون ثواب همون ختم قرآن هست، قرائت قرآن هست یا خیر؟
ببینید، ثواب قرائت قرآن به تلفظ قرآن، یعنی این ایجاد این لفظ، اگه این باشه ثواب تلفظ داره، اما خود نگاه به قرآن هم ثواب داره.
درست.
یعنی نگاه یه ثواب داره، تلفظ بشه ثواب چی میشه؟ مضاعف میشه. اگه گفتیم اگه استماع هم باشه ثواب چی میشه؟ باز مضاعف میشه. پس نگاه به قرآن که ثواب داره، اگه کسی فقط ختم قرآن بکنه با نگاه کردن، یعنی خط به خط نگاه کنه تا آخر قرآن، این ثواب ختم قرآن به او نمیدن، ثواب ختم نگاه به قرآن رو بهش میدن، ثواب نگاه به قرآن میبره، وگرنه باید تلفظ بشه.
بعد متشکرم از شما.
من این نکته رو میگم، ببخشید، خیلی ها واهمه دارن، کتاب قرآن کتاب مقدسیه.
بله.
بعضی ها واهمه دارن به خاطر این تقدس فوق‌العاده قرآن که وجود داره، میترسن اگر لفظی رو غلط بگن مثلا مورد قهر خدا قرار بگیره. این چنین نیست، برای همین قرآن نمیخونن. نه، قرآن بخونید ولو غلط، شما که تعمدی در غلط خوندن ندارید. حالا مارمزو این حالتشون تشدید میشه، خیال میکنن اگه قرآن رو به صورت غلط بخونن روزشون باطل میشه. نه، شما مارمزو هم قرآن بخونید، شما که عمدی در غلط خوندن ندارید. که به قول مرحوم صاحب اوروه میگه، خیلی از افرادی که ادعا میکنن اونها هم بعضی از الفاظ رو چیه؟ غلط میخوانن. به جهت تقدس قرآن این واهمه براتون، این توهم براتون درست نشه که ما نباید ختم قرآن کنیم چون بلد نیستیم. اصلا باید بخونید تا یاد بگیرید دیگه. آره، این توهم رو انسان خودش باید دور بکنه.
بله، متشکرم از شما جناب ابراهیمی. بیننده عزیزی از کشور افغانستان ابتدا حالا لطف داشتن به برنامه سلام بر مجری و اساتید بزرگوار شبکه جهانی ولیعصر، انشالله که در صحت و سلامت باشید. سعید هستم از افغانستان، هرات. سوالشون هم به این صورت هستش، کسی که در جنابت هست اگر دستش به وسایل غیر، حالا مثل کنترل تلویزیون یا قلم یا سایر اشیا تماس داشته باشه، آیا اون اشیا نجس است یا خیر، در صورتی که غسل نکرده ولی دستش رو شسته؟
بله، ببینید، شخصی که جنوب میشه،
بله،
فقط و فقط اینو من تاکید بکنم، یا خانومی که دچار عادت ماهیانه،
بله،
میشه، دوتاشو من با هم بگم، فقط و فقط اونجایی که این به اصطلاح منی ریخته یا خون رسیده، فقط و فقط اونجا نجسه. تمام بدن چیه؟ پاک. مگه اینکه خدای نکرده جنابت از حرام باشه و بدن عرق بکنه، اون موقع برخی از فقها که تعدادشون خیلی هم کم هستش، اونا چون میگن عرق جنابت از حرام نجسه، اگر اون عرق رو بدن باشه خب نجسه، که اغلب فقها این رو الان قبول ندارن. مرحوم امام مقام معظم رهبری آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم شیرازی، اغلب فقها این رو قبول ندارن. پس کسی که جنوب میشه همه بدنش پاکه، فقط جایی که آلوده به معنی شده نجسه. لذا چه دستشو شسته باشه چه نشسته باشه، چه تر باشه چه خشک باشه، به هر چیزی بزنه اون شی پاک میشه. چرا من تاکید کردم نسبت به خانم‌هایی که در عادت ماهیانه قرار میگیرن؟ من نگم چه دینی این مسلک رو داره، این فتوا رو دارن، یه موقع بله، و اینو من مستند عرض میکنم که دیدید برخی از خانمه که عادت ماهیه نشون میشه، وقتی دیگه ایام قصرشون میشه همه لباسشون رو میرن آب میکشن. این از اون دین منسوخی که من نمیخوام اسمشو ببرم ناشی شده،
من
که نظرشون این بود که زن که در عادت ماهیانه قرار میگیره کل بدنش نجسه. اسلام اینو قبول نداره. اسلام میگه که زنی که در عادت ماهینه قرار میگیره کل بدنش پاکه الا موضعی که خون بهش رسیده، خب فقط همونجا نجسه. بعد از پاک شدن خب میره غسل حیضش انجام میده. این غسل به معنی نیستش که کل بدن نجسه، که برخی از خانم هایی هم که بزرگوار هستن میره حتی چادرش هم آب میکشه. خانم شما در ایام عادت چادر سرت کردی، چادر تو برای چی آب میکشی؟ این چادر پاکه، یه موقع کثیفه میشوره اشکال نداره، ولی اگه به جهت این روحی هست چون حائض بودم برم آب بکشم، این از اون دین منسوخ ناشی شده و زنهای مسلمان باید از این گونه امور انشالله مبرا باشن.
بله، متشکرم از شما جناب آقای ابراهیمی. سوال بعدی که برامون اومده از کشور استرالیا بیننده عزیزی برای ما فرستاده. سلام، حکم خوردن گوشت کانگورو و پرندگان دریایی چیست؟
پرندگان دریایی، خب نفرمودنم که مقلد کدوم یک از مراجع
بزرگوار
هستم. خب من حالا به صورت کلی عرض میکنم. ببینید، خوردن گوشت کانگورو رو عرض به خدمت شما، از حیوانات زمینی ما برخی از حیوانات تصریح به حلیتشون شده، مثل گوسفند و گاو و شتر. برخی از حیوانات، حیوانات بری به اصطلاح، تصریح به حرمتشون شده، مثل سبا، گربه و گرگ و پلنگ و اینها. برخی ها از جهت روایی و آیات تصریح به حلیت و حرمتشون نشده، از حیوانات بری، یعنی حیواناتی که در خشکی زندگی میکنن. اینجا دو تا مبنا وجود داره بین فقها. ها برخی ها اصالت الحرمه ای هستن، میگن اصل در حیوانات، اصل بر حرمت خوردن گوشتشونه، مثل مرحوم آیت الله عظمای تبریزی نظرشون این بود، مرحوم اسد محمد کاظم یزدی به اصطلاح صاحب اوربه نظرشون این هستش، اینا اصالت الحرمه ای هستن. برخی ها از فقها مثل مرحوم امام، اینا اصالت الحلیه ای هستن، میگن اگه در روایت و آیات تصریح به حرمتش نشده باشه، عرض کردم راجع به حیوانات بری صحبت میکنیم، ما پرندگان نبا، حیوانات خشکی، برخی مثل مرحوم امام میگن اصالت الحلیه. لذا حیواناتی فرض کنیم مثل زرافه رو، که ما تو روایت راجع به زرافه ما هیچی نداریم که حلاله یا حرامه، مرحوم امام میگه خوردنش چی میشه؟ حلال میشه. برخی مثل مرحوم آیت الله تبریزی میفرمود اصالت الحرمان میشه حرام. لذا این مبناشون از این جهت مختلف. نسبت به پرندگان ما، نه، نسبت پرندگان ما علائم داریم. این که آیا بال زدنش بیشتر از بال نزدنش هستش یا نه، آیا چینه دون داری یا نه، آیا به اصطلاح اون سیخک پشت پا رو داره یا نه. لذا سوال چون خیلی کلیه ما هم نمیتونیم جواب بدیم. بفرماین چه نوع پرنده ای هست، ببینیم چینه دون داره یا نداره، بال زدنش از بال نزدنش بیشتره، آیا سیخه که پشت باد داره یا نداره، چنگال داره یا نداره، همه اینا انشالله بررسی بشه، اون موقع به حکمش هم میتونیم برسیم.
بله، متشکرم از شما استاد ابراهیمی عزیز که امروز افتخار این رو داشتیم در شبکه جهانی حضرت ولیعصر در خدمت شما کارشناس محترم باشیم. به اتفاق شما از بینندگان عزیزمون خداحافظی میکنیم. هر کجای این کره خاکی که هستید، شب اربعین هست، خدمتگزاران خودتون شبکه جهانی حضرت ولیعصر، من کمپرین، دوستان عزیزم، اتاق فرم و کارشناس محترم برنامه و همه اونهایی که امسال پاشون از رسیدن به کربلای معلا تقریبا میشه گفتش که کوتاه شده، همه رو مد نظرتون داشته باشید، یاد کنید که در حق هم دعا کنیم که انشالله دعاهامون گیرا باشه. التماس دعا دارم. حق نگهدارتون. یا علی مدد.
مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا. دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولا الأجل مولا الأجل